صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام به شنوندگان عزیز، به ساعت پنجم رادیو آزادی برنامه ویژه فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. این برنامه از ساعت 9:30 تا 10:30 دقیقه بامداد فردا در ساعت 4 رادیو آزادی تکرار می شود. از اینکه تا این ساعت ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. من شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود. در آغاز پس از شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان، بخش پنجم داستان عاشقانه لیلی و مجنون را به روایت دکتر صدرالدین الهی می شنویم. آنگاه بخش دیگری از گزارش علی عطار، روزنامه نگار و همکار رادیو آزادی را خواهیم شنید درباره افغانستان امروز. و در پایان هم به دیدار دکتر محمود خوشنام می رویم در برنامه شعر در آینه موسیقی. اما قبل از همه اینها گوش می کنیم به تازه ترین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به افغانستان، امروز با 3 از فرماندهان نظامی این کشور دیدار و مذاکره کرد. این اجلاس مشترک برای بررسی راه‌های جلوگیری از تکرار خشونت‌هایی است که طی 2 گذشته علیه کارکنان مراکز سازمان ملل در افغانستان صورت گرفته است. عبدالرشید دوستم، عطا محمد و حاجی محمد محقق 3 فرمانده نظامی مناطق شمال افغانستانند که حملات مذکور در مناطق تحت فرماندهی آنان صورت گرفته است. به گفته یک سخنگوی سازمان ملل، این 3 فرمانده نظامی شمال افغانستان در اجلاس مذکور تعهد دادند که از تکرار رویدادهای چنین جلوگیری کنند. تیراندازی به یک خودرو حامل کمک‌های غذایی سازمان ملل، دستبردهای مسلحانه و تجاوز به یکی از کارکنان سازمان ملل توسط دستجات مسلح از شمار خشونت‌هایی بوده است که طی 2 گذشته در شمال افغانستان علیه نهادها و کارکنان سازمان ملل روی داده است. آمار زندانیان القاعده و طالبان در بازداشتگاه گوانتانامو کوبا 502 نفر اعلام شد. یک سخنگوی ارتش آمریکا با اعلام این آمار گفت روز گذشته 34 نفر دیگر از افراد القاعده و طالبان که در افغانستان بازداشت شده بودند به گوانتانامو منتقل شدند. ارتش آمریکا انتقال بازداشتی‌های القاعده و طالبان را به زندان گوانتانامو در کوبا از ژانویه گذشته آغاز کرده و گفته می‌شود که همچنان 150 بازداشتی دیگر از طالبان و القاعده در افغانستان باقی ماندند. سرنوشت این زندانیان هنوز نامعلوم است و جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به دادگاه‌های نظامی آمریکا اختیار داده است تا خارج از نظام قضایی این کشور بازداشت شدگان متهم به تروریسم را محاکمه کنند. ارتش اسرائیل وارد 2 شهر فلسطینی در کرانه باختری رود اردن شد. گزارش‌های رسیده حاکی است که سربازان اسرائیل با پشتیبانی هلیکوپترهای نظامی این کشور وارد جنین شدند و به پیگرد فلسطینیانی که اسرائیل آنان را مظنون به عملیات تروریستی می‌داند پرداختند. شب گذشته نیز ارتش اسرائیل به همین هدف وارد شهر تولکرم در کرانه باختری رود اردن شد. ارتش اسرائیل در 1 گذشته بارها شهرهای فلسطینی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه را به مدت چند ساعت اشغال کرده و عده‌ای از فلسطینیان را طی این مدت بازداشت کرده است. اقدامات شب گذشته و امروز ارتش اسرائیل در این مناطق در شرایطی صورت گرفته که تلاش‌های تازه دیپلماتیک برای از سرگیری روند مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان به ویژه در آمریکا آغاز شده است. گفته می‌شود که طرح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا که تشکیل کشور مستقل فلسطین یکی از اصول آن است، هفته آینده ارائه خواهد شد. سروزیر ایالت جامو و کشمیر هند از یک حمله جان سالم به در برد. فاروق عبدالله، سروزیر ایالت جامو و کشمیر، امروز در حال افتتاح یک ساختمان دولتی در سرینگر، مرکز تابستانی کشمیر بود که ناگهان 2 نارنجک به این ساختمان شلیک شد. انفجار یکی از این نارنجک ها خساراتی به جا گذاشت و تلفاتی نداشت. گروهی ناشناخته به نام گردان المدینه مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته است. گروه ناشناخته دیگری به نام القانون مسئولیت انفجار روز گذشته در کراچی پاکستان را به عهده گرفت. انفجار مذکور که در مقابل کنسولگری آمریکا در کراچی روی داد، 11 کشته و 40 مجروح به جا گذاشت که کلیه این قربانیان پاکستانی بودند. به دنبال عملیات دیروز در کراچی، آمریکا سفارتخانه خود در اسلام‌آباد و کلیه دفاتر دیپلماتیک خود در پاکستان را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد. گزارش‌های امروز از مناطق درگیری کشمیر حاکی است که سراسر شب گذشته و امروز تبادل آتش بین نیروهای هند و پاکستان در خط مرزی دو کشور ادامه داشته و دست کم 3 تن کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. بیشتر تلفات درگیری‌های 24 ساعت گذشته در مرز کشمیر از نیروهای هند بودند. ترکیه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره قبرس اعتراض کرد. شورای امنیت سازمان ملل در اجلاس روز گذشته خود تصمیم گرفت مهلت مأموریت سربازان ناظر صلح در قبرس را 6 ماه دیگر تمدید کند. دولت ترکیه در اعتراضنامه خود به شورای امنیت سازمان ملل این مصوبه را بدون در نظر گرفتن دولت خودخوانده ترک در شمال جزیره قبرس توصیف کرده است. این دولت تنها از سوی آنکارا به رسمیت شناخته شده است. از سال 74 میلادی و اشغال نظامی قبرس توسط ترکیه، جزیره قبرس به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم شد. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی جمهوری چک نشان می‌دهد که سوسیال دموکرات‌ها در این کشور بیشترین کرسی را خواهند گرفت. بر پایه این نتایج، حزب سوسیال دموکرات با 30% آرا از حزب راست میانه واسلاف کلاوس، نخست وزیر پیشین این کشور که 26% آرا را کسب کرده، پیشی گرفته است. اتحاد احزاب میانه 17% و حزب کمونیست چک 13% آرا را به دست آوردند. با توجه به اینکه هیچ یک از احزاب نتوانستند به اکثریت قاطع برای تشکیل دولت دست پیدا کنند، جمهوری چک بار دیگر دارای دولت ائتلافی خواهد بود. تا 4 سال گذشته سوسیال دموکرات ها در ائتلاف با حزب راست میانه دموکرات مدنی دولت جمهوری چک را در دست داشتند. نماینده آمریکا در مذاکره با کره شمالی میگوید مذاکرات انجام شده مفید بوده است. این مذاکرات بین جک پریچارد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا و پک جیل یون نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد در نیویورک روز گذشته انجام شد و به دنبال آن جک پریچارد گفت پیش بینی میکند که این مذاکرات ادامه پیدا کند. ریچارد آرمیتیج معاون وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که دولتش قصد دارد در زمان مناسب هیئتی را برای مذاکره با مسئولان دولت کره شمالی با آن کشور اعزام کند. آمریکا در این مذاکرات قصد دارد از جمله صادرات موشکی کره شمالی را که به ایران نیز صورت می‌گیرد متوقف کند. در ایران معاون وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی خواهان رابطه بازرگانی ایران و آمریکا شد. محمد خزائی معاون وزارت اقتصاد و دارایی ایران امروز با گفتن اینکه جمهوری اسلامی ایران با مردم آمریکا یا بازرگانان آمریکایی مسئله‌ای ندارد، اظهار داشت مادامی که فعالیت مؤسسات خارجی در ایران به منافع ملی ما لطمه‌ای نزند، دلیلی ندارد که از سرمایه‌گذاری‌های خارجی هر کشوری استقبال نکنیم. محمد خزائی افزود قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به مؤسسات حقوقی و حقیقی خارجی از جمله دولت‌ها اجازه می‌دهد که به بررسی چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کنند. به گفته محمد خزائی، هیچ کشور یا دولتی از شمول این قانون مستثنا نشده است. آمریکا ایران را مورد تحریم اقتصادی و بازرگانی قرار داده و ماه گذشته دولت آمریکا با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین حامیان تروریسم در جهان بر ادامه تحریم‌های اقتصادی این کشور علیه ایران تأکید کرد. معاون دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میگوید دادگستری کل استان تهران اطلاعیه منع مذاکره با آمریکا را تنها بر اساس یک شایعه منتشر کرده است. ماه گذشته به دنبال اظهارات تند رهبر جمهوری اسلامی علیه مذاکره با آمریکا، دادگستری کل استان تهران اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن هر گونه اظهار نظر جانبدارانه درباره مذاکره با آمریکا را جرم اعلام کرد. برخی مسئولان حکومت ایران انتشار این اطلاعیه را قانونی و بر پایه مصوبه شورای عالی امنیت ملی توصیف کردند. اما هفته پیش حجت الاسلام کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی خبری در تهران اعلام کرد که شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی مصوبه‌ای درباره مذاکره با آمریکا ندارد. امروز حجت الاسلام مروی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این باره گفت شایعه‌ای درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر منع مذاکره با آمریکا منتشر شد و دادگستری کل استان تهران هم بر اساس این شایعه به صدور آن اطلاعیه اقدام کرد. و شگفت‌آورترین بازی امروز در چارچوب مسابقات جام جهانی فوتبال، انگلیس 3-0 دانمارک را از این مسابقات حذف کرد. پیروزی انگلیس بر دانمارک با این نتیجه طی 12 سال گذشته بی سابقه بود. در بازی دیگر مرحله دوم مسابقات جام جهانی فوتبال ژاپن کره جنوبی که از امروز آغاز شد، آلمان با یک گل در دقایق پایانی 90 دقیقه بازی از سد پاراگوئه گذشت.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. در روزهای گذشته بخش‌هایی از داستان لیلی و مجنون را به روایت دکتر صدرالدین الهی شنیدیم. دکتر الهی این برنامه را بر اساس منظومه لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجوی تهیه و تنظیم کرده است. تا کنون از صدرالدین الهی شنیده ایم که پدر و مادر لیلی به او وعده دادند که دخترشان را به او بدهند و لیلی در غم این اتفاق نزدیک در سوز و ساز است. اما از آن طرف شنیدیم که پهلوانی شکارگر و جوان مرد نوفل نام در شکارگاه به مجنون سراپا برهنه و عاشق برمیخورد و حکایت حال را از وی میپرسد و چون او از داستان عشق خود میگوید، نوفل تصمیم میگیرد که به کمک مرد عاشق بشتابد و به او قول میدهد که راه وصال لیلی را برای وی هموار سازد، بدین شرط که او دست از بیابانگردی و صحرانشینی بردارد و به صورت و سان مردمان عادی درآید. مجنون این شرط را میپذیرد و با او به قرارگاه نوفل میرود. دو سه ماهی چون عاقلان روز و شب میگذراند و منتظر میماند که نوفل به وعده خود وفا کند و چون پهلوان جوان مرد را در کار خود سست می‌بیند، شبی با او اتمام حجت می‌کند و به او یادآوری می‌کند که چه وعده‌ای داده است. نوفل با شنیدن تهدید مجنون به اینکه دست از زندگی خواهد شست، بران می‌شود که دست به کار شود. حال بقیه داستان لیلی و مجنون را از صدرالدین الهی می‌شنویم.
داستان لیلی و مجنون بر اساس منظومه نظامی گنجوی به روایت صدرالدین الهی
نوفل دشنین اتاب دلکش شد نرم چنون که موم از آتش برجست و به عزم راه کوشید شمشیر کشید و دم کوشید صد مرد گزین کارزاری پرنده چون مر در سواری آراسته کرد و رفت پویان چون شیر سیاه جنگ جویان بنابراین نوفل نچون ابن سلام و نچون خاندان سید عامری از در صلح به سوی خانواده لیلی نمی رود، بلکه به شیوه گردنکشان روانه می شود تا لیلی را برای مجنون به چنگ آورد. لحن خواستگاری نوفل نه شبیه تفاخر پدر مجنون است و نه سرشار از التماس چون ابن سلام. نوفل پهلوان است و ناگزیر زبانش زبان پهلوانان است. چون بر در اون قبیل زد گام قاصد طلبید و داد پیغام تینک من و لشگری تو آتش حاضر شده این تند و سرکش لیلی به من آورید حالی ورنه من و تیغ لاغرگان تهدید نوفل قبیله لیلی را خشمگین می سازد، خاصه که پهلوان آنان را مرگ تهدید کرده است. جواب آنان از پیام نوفل سخت‌تر و تهدید کننده تر است. دادند جواب که نه راه است، لیلی نه کلیچه، قرص ماه است. کس را سوی ماه دسترس نیست، نه کار تو کار هیچ کس نیست، او را چه بری که آفتاب است، تو دیو رجیم و او شهاب است. نوفل چون این پیغام را در جواب پیغام خود میشنود، بار دیگر پیغام میفرستد که در حرف خود تأمل کنید، زیرا من آماده به دست آوردن لیلی به قیمت تیغ تیزم. قبیله لیلی باز سرگرانی می کند و پیام ناسزاوار می دهد و این بار نوفل پای به میدان کارزار می نهد. با لشکر خود کشید شمشیر، افتاد در اون قبیله چون شیر. ایشان به هم آمدن چون کوه، برداشت نعری به انبوه. بر نوفلیان اینان گشادن شمشیر به شیر در نهادن. دریای مساف گشت جوشان، گشتن مبارزان خروشان. جنگ سختی میان نوفلیان و قبیله لیلی در میگیرد. مجنون همراه نوفل در میدان نبرد. حکم عقل آن است که مجنون پیروزی سپاه نوفل را که برای خاطر اومی جنگت بخواهد. اما حریفان نوفل اهل قبیله دلدارند و مجنون آسیب دیدن از پادرفت دادن آنون را نمیتواند برتابد. بیلحد در میدان برای پیروزی مردان قبیله لیلی دعا میکند و در این میان یکی از نوفلیان دچار تعجب میشود که این چه بازی و رنگ است. پرسید یکی که ای جوان مرد که دور زنی چو چرخ ناورد، ما از پی تو به جان سپاری، با خصم تو را چه راست یاری؟ گفتا که چو خصم یار باشد، با تیغ مرا چه کار باشد؟ با خصم نبرد خون توان کرد، با یار نبرد چون توان کرد. میل دل مهربانم اونجاست، اونجا که دل است جان اونجاست. نوفل در میدان جنگ است و به حرفهای مجنون توجهی ندارد. تمام روز جنگ جریان دارد و روز بعد گروه بیشماری به یاری قبیله لیلی از راه میرسند و نوفل و سپاه او را سخت شکست میدهند. نوفل بار دیگر لشکر میاراید و این بار تمام نیروی خود را به کار میگیرد که جبران شکست و سرفکندگی بار اول را بکنند و هم در جنگ دوم است که بر نوفلیان پجسته شد روز، گشتن به فال سعد فیروز. بر خزم زدند و برشکستند، کشتند و دریختند و خستند. جز خسته نبود و هر که جن بود، و نیز که خسته بود میمرد. جنگ جز در هم شکستن توان قبیله لیلی حاصلی ندارد و این قوم شکست خورده در پی چاره برمی آیند و سپرافکنده پیغام می دهند پیران قبیله خاک بر سر، رفتن به خاک روزان در. کردن بسی خروش و فریاد، که داور داد ده بده دار. ای پیش تو دشمن تو مرده، ما را همه کشتگی رو برده. پیغام به تیر و نیزه تا چند، با بی سپران ستیزه تا چند. نوفل که از شراب پیروزی سرمسته است، پیغام می‌دهد که دست از جنگ بر نمی‌دارد تا به مقصود رسد. گفتا که عروس بایدم زود، تا گردم از این قبیله خوشنود. پدر لیلی که کار را دشوار می‌بیند و دختر را در چنگ فاتح می‌یابد، به سراغ نوفل می‌رود. آمد پدر عروس غمناک، چون خاک نهاد روی بر خاک. کی در عرب از بزرگواری، در خرد سری و تاجداری. مجروح هم و تیر و دل شکسته، دور از تو به روز بد نشسته، در سرزنش عرب فتاده، خود را عجمی لقب نهاده. این خون که ز شهر بیش بینم، بر گردن بخت خیش بینم. پیرمرد به عجز و زاری از نوفل میخواهد که چشم از دختر او بپوشد و حتی رضا به این میدهد که اگر نوفل برای اثبات پیروزی خود در جنگ میخواهد خون دختر را بریزد، او به این کار رضایت میدهد. مرگ دختر ناز پروردش را به دست نوفل باور میکند و آسان میگیرد. اما ندهم به دیو فرزند، دیوانه به بند به که در بند. این شیفت رای ناجوان مرد، بی عاقبت است و رایگان گرد. خو کرده به کوه و دشت گشتن، جولان زدن و جهان نبشتن. و سپس از رسوایی دختر خود میگوید: در خاک عرب نمانده بادی، که از دختر من نکرده یادی. نایافته در زبان شفکن، در سرزنش جهان شفکن. گر در کف او نهی زمامم، با ننگ بود همیشه نامم. و پس از این التماس ها پدر تهدید می کند که اگر نوفل همچنان لیلی را برای مجنون بخواهد، او راه دیگری در پیش خواهد گرفت، راهی که هر آدم عاجزی بدون راه می رود. گر هیچ رسی مرا به فریاد، آزاد کنی که بادی آزاد. ورنه به خدا که باز گردم، و از ناز تو بی نیاز گردم. برم سر آن عروس چون ماه، در پیش سگ افکنم در این راه. تا باز رهم ز نام و ننگش، آزاد شوم ز صلح و جنگش. نوفل در میابد که پدر اونچنان به جان آمده که مرگ دختر را بر عروسی او با مجنون ترجیح میدهد. نوفل پهلوان است، جوان مرد است، و به همان اندازه که در حق مجنون جوان مردی کرده است، دوست دارد که نام و آوازه جوان مردیش در قبیله لیلی به یادگار بماند. به این جهت در جواب این پدر در میآید و سرانجام پس از لحظه‌ای تأمل میگوید: من گرچه سر آمد سپاهم، دختر به دل خوش از تو خواهم. چون می ندهی دل تو داند، بر تو به ستم که می ستاند. من که آمدم از پی دعاها، مستقنیم از چنین جفاها. تغییر عقیده نوفل سبب می شود که همراهان وی لب به مذمت مجنون بگشایند و از اون جمله شادمانی مجنون را در میدان نبرد از به خواب افتادن یاران نوفل برایش حکایت می کنند و به پهلوان تذکر می دهند که این عروسی و پیوند میان دیوانه‌ای و دختری چون لیلی خوش عاقبت نخواهد بود. این وصلت اگر فراهم افتد، هم قرعه فال بر غم افتد. نیکو نبود روی حالت، او با خلل و تو با خجالت. آن به که چون نام و ننگ داریم، زینکار نمونه چنگ داریم. نوفل به توصیه همراهان گوش می دهد و دست از خواستاری لیلی، اون هم به ضرب شمشیر می شوید و با لشکر خود باز می رود. اما مجنون که این بار حتی نتوانسته است به یاری نوفل و آرزوی خود برسد، زبان به ملامت او می گشاید. از دست تو سید من چرا رفت؟ اون دست گرفتنت کجا رفت؟ تشنم به لب فرات بردی، ناخورده به دوزخم سپردی. بر خان تبرزدم نشوندی، بازم چون کس ز پیش رندی. و بعد از این عتاب خطاب این گفت و عنان از او بگردون، یک اسبه شد و دو اسبه می راند. گم کرد پی از نیان ایشان، می رفت چو ابر دل پریشان. در داستان عاشقان ما بار دیگر مجنون سر به بیابان می نهد و کس نمی داند که به کجا رفته است.
این سو سرخوردگی مجنون است از نوفل و از وصال لیلی حتی به زور شمشیر، و آن سو لیلی که قرار است به زودی به ازدواجی ناخواسته با ابن سلام تن دهد. سرنوشت این دو عاشق چه می شود؟ باید تا فردا برای شنیدن بقیه داستان به روایت دکتر صدرالدین الهی منتظر بمانیم. از دنیای داستانهای عاشقانه به زندگی روزمره مردم می رویم. به همراه علی عطار، فیلمساز و روزنامه نگار، سری به افغانستان امروز می‌زنیم در برنامه از کابل تا مزار شریف. در روزهای گذشته بخش‌هایی از این سفرنامه رادیویی را شنیدیم. حال به بخش دیگری از آن گوش می‌کنیم. از کابل تا مزار شریف. یک سفرنامه رادیویی. گزارش علی عطار از افغانستان امروز.
افغانستان در حدود 20 قوم و اقلیت مختلف وجود دارد. از این اقوام دو قوم تاجیک که به زبان دری صحبت می کنند و پشتون که به زبان پشتو گفتگو می نمایند بزرگترین آنها هستند. این دو قوم در تاریخ افغانستان نقش مهمی را بازی کردند. اگرچه بیشتر حکمرانان در چند صد سال گذشته پشتون نژاد بودند، اما نقش مردم تاجیک و زبان دری در کشورداری افغانستان همیشه مطرح بوده است. اقوام کوچک دیگر چون ازبک‌ها، ترکمن‌ها و اقلیت‌های مذهبی چون هزاره‌ها که شیعه مذهب هستند، تا به وجود آمدن حکومت احزاب خلق و دموکراتیک و پیدایش مبارزات جهادی در صحنه سیاسی کشور آنچنان مطرح نبودند. در بین همه اقلیت‌های دینی، مردم هندو همواره مردمی بودند که به ندرت ابراز وجودی در سیاست رسمی افغانستان داشتند. هندوها که احتمالاً از چند هزار سال پیش در افغانستان اقامت دارند، چون اقلیت‌های کوچک ایران مانند ارمنی‌ها و یا زرتشتیان بیشتر به شغل‌های آزاد و کوچک و مغازه‌داری پرداختند. در گذشته‌ها آنطوری که عبدالعلی میوندی به خاطر می‌آورد، مردم هندو از طرف مردم مسلمان افغانستان به خوبی پذیرفته می‌شدند و آنها نیز همیشه افغانستان را وطن خود می شمردند.
در افغانستان شما می دانید که اهل هنود و مسلمان ها بسیار با هم یک گزاره و زندگی بسیار خوبی با هم داشتند که هیچ نوع تبعیض نژادی، تبعیض مذهبی و تبعیض لسانی وجود نبوده. اوندوها بسیار زیاد مورد احترام مسلمان های ما ایجا بوده و اوندوها بسیار در بازرگانی، در تجارت، در عسکری ما حتی در اردو خدمت کردن. اینا بسیار نقش همه اهل هنود مثل سایر ملیت ها در نقش در بازسازی افغانستان و در اردوی افغانستان و در گذشته ها در بعض شخصیت های ملی در افغانستان اینا از وجود کرده و تا حالا هم موجود است. اینا تبعیض با اونجوها نداشته تا ما خود ما شخصا پاچندیم اونجو گلاب میگفت با امروی از اون بسیار یک آشنایی قدیمی داشتیم، بسیار رفت آمد داشتیم، از خانه میمون میشدیم اونا با ما هم رفت آمد داشتن، بسیار مردم خوب بودن، بسیار به افغانستان اگر بگم که از بعضی افغانهای ما که اونا علاقه مندی و جنسیزی زیاد داشتن شما باور نکردنی نیستن.
شاید این نکته تا پیش از به حکومت رسیدن طالبان باور کردنی باشد که هندوها از آزادی مذهب برخوردار بودند و برخی از آنان چون هر شهروند دیگر افغانستان به تحصیل پرداخته و به صف نیروهای متخصص پیوسته بودند. ولی پس از آغاز کشمکش‌های سیاسی و جنگ داخلی بسیاری از هندوها افغانستان را ترک کردند و به هندوستان رفتند. در زمان محمد ظاهرشاه یعنی در سالهای 40 و 50 خورشیدی تعداد هندوها در افغانستان حدود 50 تا 60 هزار نفر بود. امروز به طوری که یکی از مسئولین معبد هندوها در کابل که آن را به لهجه دری درمسال می گویند تنها 1700 تا 1800 نفر از آنان باقی ماندند. در کابل تنها 250 تا 300 نفر. از ظاهر آقای رامسره که امروز در کابل یک مغازه عکاسی دارد نمیتوان به هندو بودن او پی برد. نه چهره او، نه طرز لباس پوشیدن او و نه ظاهر او و نه سخن گفتن او اشاره ای به نژاد و مذهبش دارد. ولی در زمان طالبان چنین نبوده است. در آن زمان او خود میبایست تعلقش را به مذهب هندو در جامعه مشخص میکرد. رامسره که در هیچ دوره‌ای کابل را ترک نکرده از درد و رنج خود در دوره طالبان سخن میگوید.
در زمان طالبان سر بسیار دوسر بار بالای ما سر بسیار فشار آوردن که شما کالای زرد بپوشین، لباس پرانتومان که در جان داره شما یه را پوشیده نمیتونید که لباس افغانی سی شما مستحق از اینه میشین و شما در خانهایتان لباس زنهایتان چادری بپوشنه که در مذهب ما سر نارواست ما هیچ نمی پوشنه و می گفتن شما در سر دکانتان بیرق زرد باشه، سر خانهتان بیرق زرد باشه. چندین بار سر ما سر فشار آوردن که شما این کار کنین، ما قبول نکنیم. حتی ما را گفتن که شما اگر از این کارتان ترس راست دارین مذهبتان را تبدیل کنین بین به اسلام داخل شوین. ما با آخر به این نتیجه رسیدیم که بسیار چی شدیم، پریشان شدیم. ما مراجعه کردیم به وزارت خارجه و وزارت خارجه سر به اونجا کتشان ملاقات کردیم و برای ما گفتن که شما برای 5 روز برای ما وقت بدین. بعد از 5 روز با رفتن برای ما گفتن شد شما در دستان یک کرست که ایره بپوشین و یک کلاه در سرتان باشه، کلاه برنگ فولادی. بعد از او به اون موفق رسیدیم. باز اینجا جنگ شروع شد دیگه، این گپاس همه تا به تعویق افتید.
جنگ علیه طالبان آغاز و حکومت آنها سرنگون شد. اما اینک که چندین ماه از برقراری حکومت موقت می‌گذرد، رامسره هنوز هم علنگوی فولادی را که علامت تعلق او به مذهب هندوست و در زمان طالبان اجباری بود به دست دارد. برای او هنوز هم شرایط افغانستان تغییر جدی نکرده است. رامسره مانند بسیاری از مردم به خصوص زنان که هنوز هم با برقع به خیابان می آیند از ترس آنکه مبادا طالبان یا کس دیگری به آنها اعتراض کند از تغییر دوباره شرایط نگران است.
دیره خانوزم شرایط دیگه مناسب نیست. هنوزم خب ما به خود می ترسیم که بازم کسی نبیاد.
هندوهایی که چون رامسره مغازه‌دار بودند به کرات مورد غضب محتسبهای طالبان قرار گرفتند. به خصوص در وقت نماز اگر مغازه‌ای باز بود مأمورین طالبان هجوم می‌آوردند و آن مغازه را برای مدتی می‌بستند. آقای رامسرم می‌گوید اگرچه او مغازه‌اش را موقع نماز می‌بست ولی مأمورین طالبان چندین بار بدون دلیل او را جریمه کرده و محل کارش را برای یک هفته تعطیل کردند.
به زمان طالبان ما بسیار اذیت شدیم. حتی لاتکوب شدیم، حتی چندین بار دکانهای ما مسدود شده سر برای یک هفته. می آمدن سر که وقت نماز که نماز چرا نرفتیم، ما دکان را مسدود میکردیم. وقت که پورا میشد سر ما دکان را باز میکردیم. می آمد می دید که دکان این دوست چرا نماز نرفتیم. و همیال نماز خلاص شد دوکانم باز کرد. حسین میگفت نه دوکان بسته برای یک هفته. یک هفته دوکانم مرلاق میکرد.
طالبان برای زنان افغانستان مشکلات زیادی به بار آورده و زندگی آنان را به کلی دگرگون ساخته بودند. اما برای زنان هندو این مشکلات چند برابر بود. تعلق آنها به مذهبی دیگر و به خصوص مذهب هندو که از طرف طالبان به رسمیت شناخته نمی‌شد، آنان را خانه نشین کرده و تنها در محدوده چند صد هندوی کابل محبوس کرده بود. طوری که امروز نیز کسی از آنان حاضر به سخن گفتن درباره دشواری‌هایشان در آن زمان نیست. رامسرا در مورد مشکلات زنان هندو سخن میگوید.
و میگفتن که زنا صاحب از خانه نبرن که میبرن سر چادری دستر کنن، هم چادری کنن تنشان پاک باشه. و در مذهب ما صاحب چادری هیچ روانی نیست، هیچ ما نمیپوشیم. ما گفتیم که صرف چادری که هست که سر میکنن اونم چادر. میگفتن نه باید نه، چادر سفید است، چادر سفید شما هیچ عقل ندارن که بپوشین، چادری بپوشین که چادری زرد. و ما هیچ قبول نکردیم.
در اثر همین فشارها بود که بسیاری از هندوها وطن خود را ترک کردند. عبدالعلی میوندی معتقد است که اگرچه هندوها مورد غضب ویژه مامورین طالبان بودند، ولی بیشتر آنها به خصوص افراد تحصیل کرده و متخصصین پیش از ورود طالبان و در زمان جنگ‌های داخلی کابل افغانستان را ترک کرده بودند و امیدوار است که در آینده نزدیک برخی از آنان به وطن خود بازگردند.
طالب‌ها بسیار زیاد با اینها تبعیض نژادی داشتند به حساب از اینکه شما سنت نمی کنین، سنت نال سنت نیستین و مسلمان نیستین، و زیادتر هم جنگای داخلی شهر کابل طالب ها خب با همه گروه در افغانستان تبعیض آور بود و تبعیض روا داشته بود و با اینا بیشتر و اکثرا اینا قبل از ورود طالب ها از افغانستان از شهر کابل مهاجر شده بودند. مهاجرت از اینا حتی از تمام ولایت افغانستان علی هنود بود. اکثر ولایت ها علی هنود داشتن، سکونت داشتن، زمین داشتن، دکان داشتن و مغازه ها داشتن و تجارت میکردن. اینا طبیب های یونانی از اینا زیاد بودن. مگر در جنگ های دهه اخیر اینا در 12 سال اخیر زیادتر از اینا فرار کردن و مهاجر شدن و بیشتر از اینا در هندوستان رفتن. حال فعلا اینا آمدن کم کم میان، ولی فعلا به او اندازه اهل نویسنده و دکترا و پروفیسرا از اینا در استادای پوهنتون بودن. از اینا مثلا رئیس عمومی اتاقای بازرگانی افغانستان یک وقت به نام رامتن میگه او رئیس بود در زمان 10 سال قبل. حال فعلا یکی از اهل هنود در وزارت بازرگانی افغانستان فعلا به ایس یک رئیس اونا اشغال وظیفه کردن، برای از اونا وظیفه داده شده که اونا کار کنن.
هندوهای افغانستان فرهنگ مردم آن کشور را فرهنگ خیش می دانن و تفاوت مذهبی را دلیل جدایی از کشور نمی دانن و چون هر شهروند دیگر سنن ملی مردم را نیز برگزار می کنن، به خصوص جشن سال نو و مراسم نوروز را.
مثل که مردم مسلمان سب نمی در خانه خود سب هفت میوه جور میکنن، سبزی پالک جور میکنن، اونمطور ما سبزی پالک جور میکنیم، میوه جور میکنیم، کتیان رای رفقا و دوستا سب میله میکنیم.
و این نزدیکی را برخی از مردم افغانستان نیز ابراز میدارن. احمد نظیر حسینی یکی از مسئولین حسینی قلعه فتح‌الله است که متعلق به شیعیان کابل میباشد. او نیز این نکته را تأکید می‌کند که طالبان بیش از همه عرصه را به هندوها تنگ کرده بودند. به اضافه می‌نماید که هندوها اجازه دارند که در مراسم عزاداری عاشورا شرکت کنند و فرقه را معرفی می‌کند به نام هندوهای حسینی.
اصلاً ما در سطح جهان هندوی به نام هندوی حسینی داریم که اینها هم عبادت خاصی دارند و شاید شما در جریان باشین که با علاقه‌ای که به امام حسین دارن اینا در بعض جاها حتی آتش بسیار زیادی را می افروزن. بعد از اینکه او آتش بسیار زیاد می باشن با پاهای برهنه یا با پاهای لج در امونجا میرن، فقط با عنوان از اینکه احترامی خاص به امام حسین آقا دارن. همانطور که شما می بینین در بعض جاها سینه زنی و زنجیرزنی است، اونها با امیر وال به آتش سوزان میره و با امو عشق علاقه ای که به امام حسین دارن اصلا بر از اینا مشکلی ایجاد نمیشه.
الله
در حدود 25% مردم افغانستان و بیش از 30% باشندگان کابل شیعه مذهب بود. در زمان مبارزه با حکومت شوروی، شیعه ها نیز در چندین حزب و دسته گرد آمده بودند و در کنار احزاب دیگر جهادی مبارزه می کردند. اما در زمان طالبان، شیعه ها که بخش بزرگی از آنها را اقوام هزاره تشکیل می دهند، تحت فشار زیاد قرار گرفتند. بسیاری از مردم هزاره در شمال افغانستان قتل عام شدند. مراسم عزاداری عاشورا و دیگر مراسم شیعیان نیز در دوره طالبان با دشواری برگزار می شد. اگرچه عاشورا در آن روزها نیز تعطیل عمومی بود، طوری که آقای حسینی می گوید.
بله بود، منتها اونا کار کرده بودند که اصلا برنامه گرفته نمی شد و همگی فرار کرده بود از افغانستان و کسی به او صورت نبود که در اینجا بیان صحبت سخنرانی داشته باشند و محفل داشته باشند. فلحاظا ما امروز به فال نیک می گیریم و امیدوار هستیم که امام حسین آقا کمک بکنه که ما افغانستان آرام، آزاد و مستقل و برادری به وجود بیاید بین تمامی افغانستان، حتی اهل هنود.
اما امسال پس از سقوط طالبان، عاشورا به صورت باشکوهی برگزار شد. در این روز شهر کابل به کلی تعطیل و در کوچه ها به ندرت مغازه‌ای باز بود. دسته های عزاداری از این سو و آن سوی شهر با اتومبیل های خود به تکیه خانه های مختلف و حسینیه ها می رفتند تا به عزاداری بپردازند. در حسینیه قلعه فتح الله که یکی از بزرگترین حسینیه های شهر است، مراسم به صورت خاصی برگزار شده و مردم بسیاری چه در بخش زنانه و چه در بخش مردانه شرکت کرده بودند. حامد کرزای به همراهی برخی از اعضای کابینه خود در قلعه فتح الله حضور یافت و با شرکت در مراسم احترام خاص خیش را به شیعیان و امام حسین بیان نمود. احمد نظیر حسینی میگوید که مراسم سالهای قبل از حکومت طالبان بسیار با شکوه تر بود و سران دولت اکثرا در این مراسم شرکت میکردند.
قبلا هم برادرای اهل سنت ما واقعا احترامی خاصی داشتن، چون من خدمت شما عرض کردم حسین تنها از شیعه نیست بلکه از اندو و گبر و ترسا و اینها هم است به عنوان رهبر آزادی. فلحاظا برادرای اهل سنت ما احترامی خاصی دارن و خود شما هم در جریان هستین. فعلا امروز همه جا تعطیل است و قبلا هم در سالهایی که اعلیحضرت زایشا و آقا داوودشا و امثال از اینها بود، این مراسم ما داشتیم که خود زایشا، داوودشا و بعضی آقای داوود و اراکین دولت همه در حسینی ها تشریف می آوردن و از طریق رادیو هم صحبت هایی داشتن.
طالبان با سیاست یک طرفه و افراطی خیش همه اقلیت های مذهبی و قومی را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند. بسیاری از آنان را کشته و زندانی کرده و مراسم مذهبی آنها را محدود نموده بودند. در مورد شیعیان، طوری که احمد نظیر حسینی میگوید، طالبان تمام سنت‌های قدیم مردم افغانستان را نابود کردند، سنت‌هایی که همزیستی مسالمت‌آمیز بین مذاهب گوناگون را ممکن می‌ساختند. آنها حتی شیعیان را غیر مسلمان می‌نامیدند، چیزی که به باور حسینی در تاریخ مشابه ندارد.
با عنوان از این که خب در منبرها حتی آمدن علنی گفتن که شیعه ها مسلمان نیست، حتی در بعضی جا آمدن مور که ما سجده میکنیم به او، خاک پاکی است، تربت پاک به عنوان تربت پاک است، اونها را کلش از بین برده بودند و حتی در بعضی جا به سراغ از این میرفتن که اگر شیعه است هم از این باید سربنیست بشه و حتی ناموسش برای دیگرها داده شود، چون از این بالاتر ما در تاریخ حتی چنگیز، لینین، استالین این خیانت و جنایت نکرده بود به او اندازه که طالبا آمدن و این خیانت و جنایت در افغانستان دل حق است سر مردم تشیع افغانستان داشتن.
یکی از مهمترین سمبولهای ملی مردم افغانستان که با باورهای مذهبی گره خورده و به آن میله گل سرخ گفته می شود، جشن نوروز است که با شکوه ترین مراسم آن در شهر مزار شریف یا بلخ قدیم برگزار می گردند. در شهر مزار شریف، در صحن حرم یا روضه سخی که بنا به باور مردم افغانستان آرامگاه حضرت علی است، علم یا به زبان محلی جنده سخی برافراشته می گردند. جنده فخی به عنوان علم حضرت علی شناخته می شود و نشان دهنده احترام مردم سنی مذهب شمال افغانستان به امام اول شیعیان است. ما در برنامه‌های آینده درباره شهر مزار شریف و همچنین این مراسم سخن خواهیم گفت.
در روزهای آینده سه بخش دیگر از گزارش علی عطار را از افغانستان خواهیم شنید و اینک با دکتر محمود خوشنام دقایقی هم به دنیای موسیقی و شعر سفری می کنیم. در برنامه شعر در آینه موسیقی که این بار دکتر خوشنام موسیقی شناس و منتقد موسیقی ما را با یکی دیگر از موسیقیدانان برجسته ایران بیشتر آشنا می کند. استاد فرامرز پایور که بسیاری از اشعار شاعران معاصر را در موسیقی خود بازتاب داده است. با هم گوش می‌کنیم.
شعر در آینه موسیقی.
در برنامه این هفته شعر در آینه موسیقی می‌خواهیم به سراغ یکی از موسیقیدانان اندیشمند سنتی برویم که هم نوازنده‌ای کمال یافته است و هم آهنگسازی فرهیخته. فرامرز پایور که بیش از 50 سال است به آموختن، نواختن و ساختن و پرداختن مشغول بوده است. پایور پرمایه ترین نوازنده سنتور در زمان ماست. چابک دستی‌های بی همتای او در تلفیق با احساس توانای هنری شنونده را برمی انگیزد، می شوراند و باز به آرامش باز می گرداند. پایور ضمناً از آن گروه از موسیقیدانان ایرانی است که در آهنگسازی ضرورت حفظ تعادل میان نوآوری و اصالت موسیقی سنتی را به خوبی درک کرده و در آفریده های خود آن را به دقت نسب العین خود ساخته است. او در واقع ثابت کرده است که در چهارچوب سنت نیز میتوان نوگرا و نوآور بود و جاذبه های جدیدی را در گنجینه موسیقی ملی کشف کرد. به بیان دیگر، پایبندی به سنت از نظر پایور به معنای راکد ماندن و درجا زدن نیست. از درون گنجینه سنت اگر دانایی و بینایی و ذوق و سلیقه‌ای در کار باشد، همیشه میتوان جلوه های تازه ای از زیبایی را بیرون کشید. فرامرز پایور در سال 1311 در تهران و در خانواده متشخص و اهل هنر زاده شده. تحصیلات عمومی خود را در دارالفنون و مدرسه دارایی گذرانیده و از سال 1328 به مکتب ابوالحسن سبا راه یافته و طی 10 سال همه فوت و فنهای سنتور نوازی و زیر و بمهای ردیف موسیقی سنتی را از او فرا گرفته است. پایور از سال 1333 در هنرهای زیبای کشور، وزارت فرهنگ و هنر بعدی فعالیت‌های هنری خود را آغاز کرده و از آن زمان تا 2-3 سال پیش که شوربختانه بیمار شده، دمی از آفرینش و پرورش موسیقی غافل نمانده است. پایور در برخورد با ادبیات بیشتر به شعر کلاسیک ایران توجه داشته و روی غزلیاتی از سعدی، حافظ و مولوی و نیز خیام و رودکی موسیقی نهاده است. آفریده هایی از این دست که پایور پدید آورده بی اغراق نمونه های برجسته ای از پیوند دقیق شعر و موسیقی است. در این پیوند ها هم محتوای شعر و موسیقی با هم سازگارند و هم ریتم و فرم آنها. در این برنامه موسیقی او را در مایه ابو عطا و در پیوند با رباعیات خیام با صدای محمد رضا شجریان می شنوید.
آمد سحری ندا زمین خانه ما کیره
خیام از زمره شاعرانی است که سادگی ظاهری بیان او و ضرب تپنده قالب انتخابی او یعنی رباعی شمار زیادی از موسیقی نویسان ساده انگار را به سوی او می کشاند. روشن است که نتیجه این تلفیق ها چیزی نیست که سازگار با اندیشه های خیامی باشد. ولی تلفیقی که فرامرز پایور به دست داده چیز دیگری است. پایور کوشیده که میان شناخت اندیشه برانگیز شاعر از بیهودگی جهان و دعوتی که به سرمستی و سرخوشی می کند تعادلی برقرار کند. تکه های ریتمیک مابینی این وظیفه را بر عهده دارد. در آنچه اینک می شنوید حتی سرخوشی برجستگی ویژه‌ای پیدا می کند، همان گونه که در رباعیات خیام.
برنامه شعر در آینه موسیقی را می شنیدیم که دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، آن را تهیه و تنظیم کرده بود. شنوندگان عزیز، در همینجا برنامه ما به پایان می رسد. با این امید که مجموعه برنامه های ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا روز و وقتی دیگر، من شیرین فامیلی به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار می گویم. شاد باشید.
Don't